امتی آمنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هم بر سر تو، سایه تو بر سر ما.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور در 14 جشنواره شهید رجایی بخشی از التهابات ارضی ناشی از ضعف دولت الکترونیک است. صادرکنندگان متخلف عزل و به دادگاه معرفی می شوند.
برگزاری نخستین دادگاه اخلالگران در بازار سکه، دو متهم اصلی و افراد مرتبط برای پاسخگویی درباره معاملات غیرقانونی 14,000 میلیارد تومانی پای میز محاکمه رفتند.
و افزایش اختلافات داخلی در آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کنگره، ترامپ رقبای سیاسیش را احمق خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما خانم ها و آیان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. با افتخار با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما هستیم که خانم صارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
برگزیدگان 14 جشنواره شهید رجایی امروز از رئیس جمهور لوح تقدیر و تندیس دریافت کردند. برگزیدگان این جشنواره در 6 بخش در سالن اجلاس سران در تهران معرفی شدند. در بخش توسعه دولت الکترونیک، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان میراث فرهنگی اول شدند. رئیس جمهور در سخنانی در این مراسم با تاکید بر اینکه شفافیت با دولت الکترونیک به دست می آید، بخشی از التهابات ارضی را داخلی و ناشی از ضعف دولت الکترونیک در کشور دانست. آقای روحانی افزود در 6 ماه گذشته 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی می بایست وارد بانک مرکزی و سامانه نیما می شد، اما این کار صورت نگرفته است. رئیس جمهور با انتقاد از برخی شرکت‌های دولتی یا خصولتی که ارز را با تأخیر در اختیار سامانه نیما قرار می‌دهند گفت این کار صدمه به مردم و خیانت به کشور است و دستور دادم اگر کسی این کار را کرد عزل و به دادگاه معرفی شود. آقای روحانی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های دوگانه و متناقض آمریکا در قبال ایران گفت سردمداران آمریکا از یک طرف ملت ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و از یک طرف هر روز برای ما از طرق مختلف پیام برای مذاکره می‌دهند.
اگر اون روزهای ایستادگی و مقاومت،
رئیس جمهور در جشنواره ملی شهید رجایی گفت هیچ ملتی نمیتواند از گردنه‌های دشوار عبور کند و به هدف ملی خود دست یابد مگر آنکه بهای آن را بپردازد. آقای روحانی ضمن تقدیر از تلاشکران عرصه خدمت به مردم، شهیدان رجایی و باهنر را بهترین الگو برای دولت مردان دانست و گفت جنگ امروز ما جنگ اقتصادی و تبلیغاتی است و دولت در صف مقدم این جنگ است. آقای روحانی با اشاره به این که ملت ایران در برابر سخت‌ترین شرایط عقب نشینی نکرده است افزود هنگام مقابله با توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی همه باید با هم باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها از یک طرف ملت ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و از طرف دیگر هر روز برای مذاکره برای ما پیغام می‌فرستند افزود
غرب 2 هفته نمیگذره یه پیام جدید برام میاد.
آقا اونجا مذاکره کنیم، اینجا مذاکره کنیم، ما میخوایم حل کنیم مسائل رو. نرمش در پیام رو ببینیم یا عمل ددمنشانه شما رو ببینیم. اگر شما راست میگید، اگر شما دوستدار ملت ایران هستید، چرا میخواهید در زندگی مردم ایران فشار وارد کنید؟
رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش به دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود دولت الکترونیکی موجب شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی خواهد شد.
اگر دولت کامل الکترونیک بود، معلوم بود این جنس از اون مبدأ تولید، کی تولید میشه، کی حرکت میکنه، کی به بندر میرسه، کی صادر میشه، به کجا صادر میشه، کی پولش دریافت میشه، از کدام طریق این پول میاد، کی به دست تولید کننده میرسه، چه روزی باید تحویل بانک مرکزی بده. آقای جهرومی و تمام وزارتخونه ها باید تمام تلاششون، اگر ما میگیم شفافیت با دولت الکترونیک به دست میاد.
رئیس جمهور همچنین به سختی معیشت کارمندان دولت اشاره کرد و گفت امروز بار سنگینی بر دوش دولت است.
من میفهمم کارمندان دولت امروز در فشار معیشتی و اقتصادی هستند، چون حقوق شما ثابته، شما حقوقتون متغیر نیست. این معناش این نیست که مسئولین رده بالای اجرای کشور به فکر کارمندان نباشند، نه، باید به فکر باشند. ما میدونیم مردم در سختی هستند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در دستگاه‌ها برای خدمت به مردم رقابت باشد و از مدیران خدومتر هم تقدیر شود افزود تا پایان این دولت سن مدیریت باید 8 سال کاهش پیدا کند. در این جشنواره نمایندگان 14 دستگاه اجرایی در 6 محور لوح تقدیر خود را از رئیس جمهور دریافت کردند.
در این بخش تقدیر می‌کنیم از سازمان سنجش آموزش کشور.
بر این اساس وزارتخانه‌های دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سطح ملی، شرکت‌های سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سطح دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها به عنوان دستگاه‌های برتر برگزیده شده‌اند. همچنین در بخش شاخص‌های عمومی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شرکت مدیریت منابع آب ایران رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دادند. وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اراضی هم در بخش شاخص‌های اختصاصی به عنوان دستگاه‌های برتر برگزیده شده اند. همچنین وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی نیز در زمینه اصلاح ساختار سازمانی و سازمان بنادر و دریانوردی به همراه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه توسعه دولت الکترونیک به عنوان دستگاه‌های برتر معرفی شده اند.
جلسه فوق‌العاده رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. بررسی عملکرد دولت در اجرای بسته سیاست‌های ارزی محور این جلسه بود. از جمله مواردی که بررسی شد، نقاط ضعف و قوت سیاست‌های ارزی و همچنین دلیل اجرا نشدن برخی از مفاد این سیاست‌ها بود. عبدالناصر همتی پس از این جلسه گفت بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز مصر است و برای این امر برنامه دارد.
بانک مرکزی حتما دخالت خواهد کرد. بنابراین این برداشت ناقص از صحبت‌های من یه تفسیرهای متفاوتی کرده بود که مردم عزیز ما بدونن این کار رو خواهیم کرد، کما اینکه به هر حال الان هم دخالت و حضور بانک مرکزی است که روند کاهنده در نرخ ارز در بازار شده و من معتقد هستم که وظیفه بانک مرکزی تأمین نیازهای واقعی مردم در بازار اسکناس و بازار صرافی است. این رو وظیفه خودمون می‌دونیم، حتما این کار رو می‌کنیم. تعمیداتی رو شروع کردیم که از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها انشالله این کار انجام بدیم. یه مجوز خوبی هم به صرافی‌ها دادیم که خودشون ارز به کشور وارد بکنن و این مجاز هستن که بتونن ارز در واقع کاغذی یعنی در واقع اسکناس رو به کشور بتونن وارد بکنن. این کار رو دارن الان انجام میدن. از امروز هم من شنیدم به طور گسترده شروع کردن این کار رو. در کنارش هم اجازه دادیم که بخشی از ارزی که صادر کننده یا در سامانه نیما عرضه می‌کنن اینها بتونن به صورت اسکناس وارد بکنن و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه بکنن.
ارز مورد نیاز برای 23 مورد ابلاغ شده امروز در صرافی ها تأمین شد و گزارش ها حاکی از کاهش قیمت هاست. رضا ترکاشوند دبیرکل کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار رادیو در این باره گفت:
امروز صرافی‌ها اون 23 مورد خدماتی که اعلام شده، هم صرافی بانک ها هم صرافی های عادی ارزشون رو در واقع تعمیم میکنن و میتونن مراجعه بکنن.
نرخ الان بازار چند؟
13 خرید صرافی ها 1300 فروششونه در دلار. به شکل قانونی و شفاف میتونن نیازشون رو تامین بکنن. صرافی ها هم که ارز مورد نیازشون رو میتونن به کانون زنگ بزنن و کانون بهشون بگن از کجاها باید تامین بکنن، چون چند تا منبع در واقع تامین شده از طرف صرافان بزرگ.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات باند وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو اخلالگر اقتصادی، برگزار شد. بنابر اعلام دادستانی، وحید مظلومین با فعالیت غیرقانونی 14000 میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معاملات داشته است. گزارش همکارم مختاری.
وحید مظلومین به همراه محمد اسماعیل قاسمی، دو متهم اصلی پرونده اخلالگران اقتصادی، امروز در شعبه دو دادگاه ویژه اخلالگران اقتصادی حاضر شدند. قاضی زرگر در ابتدای جلسه با انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی تاکید کرد اگر بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کرد، شاهد چنین دادگاه‌هایی نبودیم.
اگر بانک مرکزی به این وظیفه‌اش انجام و پیگیری می‌کرد، یقیناً ما شاهد تشکیل این گونه دادگاه ها نبودیم. متاسفانه بر اساس آن چیزی که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی ها نظارت مستقیم داشته باشه، تعبیر می شود کرد که رهاست و این باعث این همه مشکلات برای کشور شده.
قاضی زرگر در ادامه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست متهمان را قرائت کند. نماینده دادستان نیز با قرائت کیفرخواست رقم تراکنش‌های غیرقانونی متهمان را 14000 میلیارد تومان اعلام کرد.
با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله بالغ بر 14000 میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار که در فضای جنگ اقتصادی کشور نه تنها در دوره اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده در همه دوره‌های گذشته، هم در دهه 70 و هم در دهه 80 به دنبال صید ماهی خود از آب گل‌آلود دشمن بودند.
نماینده دادستان همچنین به سابقه بازداشت وحید مظلومین در التهابات ارزی سالهای 71 و 91 اشاره کرد و گفت وحید مظلومین از اعضای اصلی شبکیه روزچنگ‌ها بود که همکنون به اتهام اخلال در نظام ارزی در زندان به سر می‌برند.
در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه همکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.
نماینده دادستان همچنین از اینکه بانک مرکزی وحید مظلومین را به عنوان عامل خود معرفی کرده و زمینه آزادی وی را در بازداشت‌های گذشته فراهم کرده انتقاد کرد.
در آن ایام و در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله متهم ردیف دوم این دادگاه به نام محمد اسماعیل قاسمی و نیز فرزند وحید به نام محمد رضا مظلومین و حدود 10 نفر دیگر که بعد از صدور قرار مجرمیت به کیفرخواست و ارسال به دادگاه متاسفانه در اقدامی قابل تأمل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابطه بانک مرکزی، نهایتاً حکم براءت وی و همدستانش صادر و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آراء صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود.
در جلسه امروز دادگاه کیفرخواست متهمان قرائت شد و ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعدی موکول شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت ایران با حمل 19 میلیون تن بار و با بهره‌گیری از 238 کشتی در رتبه‌های نخست صنعت دریانوردی جهان است. عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی ابراز امیدواری کرد با بکارگیری هرچه بیشتر نیروی انسانی بومی و سفارش به کشتی سازی‌های داخلی صنعت دریانوردی کشور توسعه یابد.
در سال 2017 چیز حدود 10.3 میلیارد تن کالا توسط داوگان دریایی در سطح جهان جابجا شده. نکته بسیار مهم موقعیت ما هستش در سطح جهان که ما 238 ناوگان دریایی داریم و رتبه ما در سطح جهان رتبه 21 جهان هستش. لذا در واقع ناوگان دریایی ایران یکی از ناوگان‌های بسیار مهم است که در سطح جهان کار می‌کنه. خوشبختانه حمل و نقل دریایی در جهان جزء حمل و نقل‌های بسیار ایمن هستش. در حوزه نفت 60% نفت توسط دریا در واقع جابجا میشه و امیدواریم که بتوانیم به کمک ناوگان ایران و همچنین کمک سازمان بین‌المللی علی‌رغم شرایط بسیار سختی که داریم راه‌هایی برای برون رفت رو طراحی بکنیم و بتوانیم اقتصاد ایران رو همچنان در حرکت نگه داریم.
وزیر دفاع کشورمان در ادامه دیدارهایش در چین با معاون کمیسیون مرکزی نظامی این کشور دیدار کرد. امیر سرتیپ امیر حاتمی در دیدار با ارتشبد ژانگ یوشیا معاون کمیسیون مرکزی نظامی چین در پکن از نقض مقررات بین‌المللی و اقدامات خلاف امنیت عمومی توسط آمریکا انتقاد کرد و گفت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود از هر ابزاری از جمله گروه‌های تروریستی بهره می‌گیرد. وزیر دفاع چین نیز در این دیدار بر تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی دو کشور تاکید کرد.
نخست وزیر عراق دستور بازخواست محافظان سرکنسولگری ایران در شهر بصره را صادر کرد. دفتر حیدر العبادی با صدور بیانیه اعلام کرد فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور داده است از نیروهای محافظ سرکنسولگری ایران در بصره تحقیق و بازجویی شود. این دستور پس از آن صادر شد که نیروهای امنیتی عراقی به انجام ندادن وظایف محوله در محافظت از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره در روز گذشته متهم شدند. شماری از معترضان دیشب با سوء استفاده از تظاهرات در این شهر به ساختمان سرکنسولگری ایران تعرض کردند و آن را به آتش کشیدند. ده‌ها جریان و شخصیت تأثیرگذار سیاسی و مذهبی عراق این حادثه را محکوم کردند. وزارت خارجه عراق نیز در بیانیه‌ای از تعرض به سرکنسولگری ایران در بصره شدیداً ابراز تأسف کرد. دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق نیز گفت حوادث بصره توطئه آمریکایی است. همچنین بنا به برخی گزارش‌ها دولت عراق رئیس پلیس بصره را برکنار کرده است. وزارت امور خارجه کشورمون دیشب سفیر عراق در ایران را احضار و اعتراض شدید ایران را به وی ابلاغ کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت اقدام روز گذشته شماری از افراد تحریک شده گفت دولت عراق به وعده های خود برای تأمین امنیت این مکان دیپلماتیک عمل نکرد.
در حمله دیروز نظامیان رژیم صهیونیستی به راهپیمایان فلسطینی در غزه یک نوجوان فلسطینی شهید و حدود 400 تن زخمی شدند. در تظاهرات عصر دیروز در غزه صدها فلسطینی از جمله برخی اعضای حماس حضور داشتند. شکستن محاصره غزه و حق بازگشت فلسطینی ها به سرزمینشان هدف مهم تظاهرات شهروندان فلسطینی در نوار غزه است. با گذشت 6 ماه از راهپیمایی بازگشت فلسطینیان تاکنون 172 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی شهید و حدود 18000 نفر دیگر زخمی شدند.
6 اشهر كامله منذ انطلاق مسيرات العوده الكبرى ولا يزال الفلسطينيون
6 ماه از آغاز راهپیمایی بزرگ بازگشت می‌گذرد و فلسطینی‌ها همچنان با دست خالی با نظامیان اشغالگر صهیونیست مبارزه می‌کنند. فلسطینی‌ها این جمعه در طول نقاط تماس پنجگانه نوار غزه با فلسطین اشغالی ده‌ها بادبادک و بالون آتش‌زا را به سمت صهیونیست‌ها روانه کردند. تظاهرکنندگان فلسطینی به رغم خواسته دونالد ترامپ بر حق بازگشت آوارگان به فلسطین تاکید کردند.
ترامپ آمریکا و اسرائیل را در خصوص اقداماتشان علیه نوار غزه به چالش می‌طلبیم. ما در سرزمین خود مقاومت می‌کنیم و به قدس باز خواهیم گشت.
قوات الاحتلال بدورها اطلقت
این جمعه هم نظامیان اشغالگر به شکل گسترده به سمت فلسطینی‌ها تیراندازی و یک فلسطینی را شهید و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرد. راهپیمایی فلسطینی‌ها تا محقق شدن اهداف ملت فلسطین ادامه خواهد داشت.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
کاخ سفید این روزها ملتهب و ناآرام است. انتشار مقاله‌ای ضد رئیس جمهور کشور از سوی یک عضو عالی رتبه دولت دونالد ترامپ و انتشار قریب الوقوع کتابی که از برخی واقعیات در کاخ سفید پرده برداشته، ترامپ را خشمگین‌تر از هر زمان دیگری ساخته است. او دیشب طرفدارانش را به سکوت در مقابل مخالفان خود متهم کرد و گفت اگر استیضاح شوم شما مقصر هستید. رئیس جمهور آمریکا همچنین نمایندگان دموکرات کنگره را احمق خواند. همزمان باراک اوباما رئیس جمهور قبلی آمریکا با انتقال از رئیس جمهور این کشور گفت آنچه درباره اختلافات در کاخ سفید شنیده می شود غیر معمول و خطرناک است. مایکل مور سینماگر معروف آمریکایی هم مردم کشورش را به مقاومت در برابر دونالد ترامپ و سیاست‌های عوام فریبانه او فراخواند.
ساکنان کاخ سفید احتمالاً روزهای سخت‌تری دارند. ترامپ در 132 اتاق و 6 طبقه و 5100 متر مربع بنای کاخ سفید به دنبال نویسنده ناشناس مقاله است. مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید که اخراج شده گفته بود کاخ سفید به یک پادگان تبدیل شده.
ترس در کاخ سفید حاکم شده. آدم‌ها جرأت ندارن حتی با هم حرف بزنن. خیلی‌ها می‌خوان بروند.
سلینا مندوز خبرنگار و گوینده تلویزیون آمریکا می‌گوید
کاخ سفید در خصوص ارائه اطلاعات به افکار عمومی بد عمل می‌کند. کارمندانش مثل خود رئیس جمهور که خیلی صریح است بگویند اوضاع چقدر آشفته است، بلکه بشود کاری کرد.
هر کسی را با اتهامی راندند. به جز استیو بانن، اسکاراموچی، هوب هیکس، فلین، شاون اسپایسر، ده ها نفر دیگر هم چمدانشان را بستند و سعی کردند تا می شود از این رئیس جمهور فاصله بگیرند. حالا آیا سونامی در راه است که ترامپ چنین بی پرده می گوید در صورت استیضاح من کشوری خواهید داشت که به یک کشور جهان سومی تبدیل خواهد شد. کامران نجف زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
سخنگوی وزارت امور خارجه از وقوع سیل و رانش زمین در ژاپن که صدها کشته، مجروح و مفقود بر جای گذاشت ابراز تأسف و با دولت و ملت ژاپن و خانواده های مصیبت زده ابراز همدردی کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از جنوب کشور و استان گیلان بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:39 دقیقه است. حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین روسیه امروز پیگیری شد و در وزن 125 کیلوگرم کومیل قاسمی در دیدار نهایی با برتری برابر کشتیگیر مغولستانی به مدال طلا دست یافت. قاسمی با غلبه بر نمایندگان قزاقستان، آلمان و بلاروس فینالیست شده بود. دیروز هم احمد بزری در دیدار پایانی وزن 86 کیلوگرم با پیروزی مقابل موسا لالیف قهرمان جوانان جهان از روسیه صاحب مدال طلا شده بود. در نخستین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی معلولان آسیا و اقیانوسیه در ژاپن و در دسته 49 کیلوگرم بخش جوانان، علیرضا ایزدی با مهار وزنه 140 کیلویی رکورد جوانان جهان و آسیا را شکست و به نشانه طلا دست یافت. وی در بخش بزرگسالان هم مدال برنز را برگردن آویخت. سه نماینده دیگر کشورمان فردا به روی تخته خواهند رفت. این رقابت‌ها یکی از مراحل گزینشی حضور در پارالمپیک توکیو است. تیم ملی والیبال ایران امشب در آخرین بازی خود در رقابت‌های چهار جانبه اسلوونی به مصاف تیم کانادا می‌رود. ملی پوشان که در بازی نخست نتیجه را به تیم آمریکا واگذار کرده بودند، دیشب هم برابر تیم میزبان که هدایت آن را اسلوودان کواچ سرمربی سابق تیم کشورمان بر عهده داشت، 3-2 مغلوب شدند. تیم ایران پس از بازی امشب مقابل کانادا برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان راهی بلغارستان می‌شود. ملی پوشان در نخستین بازی خود در این بازی‌ها سه‌شنبه به مصاف تیم پورتوریکو می‌روند. با نظر کالوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال، سردار آزمون، محمد رضا خانزاده، کاوه رضایی و محمد رشید مظاهری از فهرست نهایی تیم ملی برای دیدار دوستانه با ازبکستان خط خوردند. بازی تدارکاتی تیم‌های ایران و ازبکستان سه‌شنبه همین هفته در تاشکند برگزار می‌شود. تیم ملی ایران برای حضور در 17مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا در دیماه آماده می‌شود. سرپرست سازمان لیگ در خصوص تغییر زمان بازی پرسپولیس و نساجی مازندران در هفته ششم لیگ برتر گفت در پی درخواست باشگاه پرسپولیس و موافقت باشگاه نساجی این دیدار به جای جمعه چهارشنبه همین هفته ساعت 18:40 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. سعید فتایی درباره تغییر زمان بازی استقلال تهران و نفت مسجد سلیمان نیز گفت این بازی هم قرار بود 23 شهریور برگزار شود که به دلیل حضور 6 بازیکن استقلال در اردوی تیم ملی لغو و به زمان دیگری موکول شد. در ادامه دور نخست مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا دیشب در بازی مهم ایتالیا برابر لهستان 1-1 متوقف شد. ترکیه 2-1 به روسیه باخت و صربستان با 1 گل از صد لیتوانی گذشت. امشب در بازی مهم انگلیس با اسپانیا و سوئیس با ایسلند دیدار خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با حضور تیم‌های 55 کشور در 4 دسته به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. و در مهمترین بازی‌های دوستانه فوتبال بامداد امروز برزیل با 2 گل مقابل آمریکا به برتری رسید. کولومبیا 2-1 از صد ونزوئلا گذشت. اوروگوئه 4-1 مکزیک رو برد و آرژانتین با 3 گل گواتمالا رو شکست داد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم ها، سلام عرض میکنم. خوش آمدید به پیک نیمروزی اولین روز هفته. در برنامه امروز گزارشی داریم درباره صادرات برخی مایحتاج مردم به کشورهای خارجی، درباره گرایه رئیس جمهوری از برخی مشکلات بازار ثانویه هم خواهیم گفت و گزارشی داریم درباره حوادث اخیر جنوب عراق. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اجازه بدید که برنامه امروز با دو پیامک شروع کنیم، چون صبح در واقع گزارش داشتیم راجع به طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس که مشخص میشه که اونا به طرحی بله گفتن یا خیر گفتن. یکی از شنوندگانمون نوشتن که طرح شفافیت آراء خیلی طرح خوبیه، بله و خیر جواب خوبیه، ولی من نمیدونم که ممتنه دیگه چیه. بعد ایشون نوشتن که باید مشخص بشه که رأی ها دقیقاً چی هست و مثلا فلان نماینده در 4 سال 500 تا رأی ممتنه داده. حالا نمیدونم ایشون نفر خاصی مد نظرش یا همطور کلی گفتند. شنونده دیگه هم نوشتن که اگر رأی نمایندگان شفاف بشه و معلوم بشه تو طرح و لایحه ها رأیشون چی بوده، مردم دقیق‌تر میتونن موقع رأی گیری مواضع نمایندهشون رو بشناسن و رأیشون صرفاً به خاطر تبلیغات انتخاباتی نباشه. در ماه‌ها و روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بسیار از کالاهای اساسی از جمله برخی مایحتاج مردم در کشور بودیم. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باعث نگرانی خانواده ایرانی شده، چرا که این مسئله فشار سنگینی رو به مصرف کنندگان به ویژه خانواده‌های کم درآمد وارد می‌کنه. از طرف دیگه نوسان ارزی باعث شده که مشتری خارجی برای اجناس ارزان‌تر ایرانی بیشتر بشه. خب میدونید که وقتی ارزش برابری پول ما کمتره، طبیعتاً کالا هم خارج از کشور صادر کننده بیشتر براش صرف میکنه، هم اون طرف خارجی بیشتر تمایل داره که از این کالا خریداری بکنه. اما اگر این کالاهای در واقع صادراتی جزء مایحتاج مردم باشه، ممکنه مشکلاتی رو در تأمین بازار داخلی ایجاد کنه. در این باره همکارم علیرضا پورحسینی گزارشی تهیه کرده، لطفاً بشنوید.
کاهش ارزش پول کشور منتهی چند ماه گذشته شرایط متفاوتی رو برای اقتصاد کشور به وجود آورده که یکی از اونها جنب و جوش هرچه بیشتر فعالان اقتصادی کشورمون برای صادرات تولیداتشون به خارج و ارزاوری بیشتره. هرچند تا اینجای قصه ظاهرا شرایط خوب به نظر میرسه، اما متاسفانه شواهد نشون میده این صادرات امروزه به کالاهای اساسی که نیازهای اولیه مردم به اونهاست سرایت کرده. یه راننده کامیون شیرازی نمونه ای رو از این خروج انبوه قوت لایموت مردم از کشور رو اینجوری توضیح میده.
شاید در روز 20 کامیون اینجا بارگیری میشد.
گوشت؟
نه، گوساله زنده.
میبردن کجا؟ بله.
میبردن هم مریوان. اونجا مستقیم زنده دوباره میزنن یه از او برمار.
تفاوت قیمت داخل با اونجا چقدره مگه؟
خیلی، اونا با پول درال داره معامله میکنن. برپر این دام زنده کیلو مثلا 12 تومن 13 تومن اینجا بخرن، شاید کیلو مثلا 30,000 تومن پاشو میفته، از نصف هم بیشتر. اینقدر سود داره براشون.
به ماهشهر میریم و پای صحبت یه ماهی فروش میشینیم.
صیادا وقتی صیادی میرن تو محل لنجای حالا اون طرفیا با قیمت دلار که میخرن مایاشونو یا هر سیدی که دارن، در بهترین شرایط مایای مونده شونو میارن این سمت بازار و با قیمت تقریبا 2-3 برابر شده نسبت به سالهای گذشته. بالاخره به دلار وقتی میفروشن تو دریا قیمت خیلی بیشتره دیگه. فصل تابستون معروف اینجا مایه صبور 25-30-35 اینا دیگه تو فصلش نهایت قیمتشون بوده. الان اولا نیست، اگر باشه زیر 100 تومن دیگه گیر نمیاد.
موضوع افراط در خروج غذای مورد نیاز مردم رو فقط کاسب و کارگر نمیگن، بلکه رؤسای اتحادیه‌های صنفی هم به اون اذعان دارن. آقای اتروج رئیس اتحادیه تره‌بار استان اصفهان:
الان سیب زمینی از همدان که فعلا یه مرکز بزرگی تولیده دارن میخوان